بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته ای رو در مورد لازر میخواستم بگم، این جا مونده و توی صحبت هایی هم که پرسیدید قول شده بودم بگم. ببینید، معروف کلینی و صدوق و شیخ طوسی صحیح نگار بوده، این فقط روایات صحیح می آورده. یکی از چیزهایی که تو همین جا هست، الان این روایت از برقی داره نقل میشه. خب ما اگر بیایم مشایخ و برقی هم بگوتن یروا ان الضعفاءِ کثیرًا، مشایخ برقی رو که بررسی میکنیم، برقی تقریبا آره وقتی روایت محاسن برقی رو نقل میکنیم ببینیم، احمد ابن محمد ابن خالد برقی از پدرش هفت چی میخوام بگم؟ میخوام بگم این صحیح نگاری کلینی ناظر به سند نیست که شما فکر کنید که روایاتی که کلینی میآورده سنداشون درست بوده. میخواستم برای این بگم که تو لازر هم دیدم. الان یکی از روایات لازر رو کلینی از احمد ابن محمد ابن خالد برقی و اونم از پدرش و اون از بعض اصحابنا و اونم از عبدالله ابن مسکان نقل کرده بود دیگه، درسته؟ ذیل همین دارم عرض میکنم. میخوام اینو بگم که این صحیح نگاری کلینی چیه، چه اتفاقی افتاده. شما محاسن برقی رو که نگاه کنید، در محاسن برقی احمد ابن محمد خالد برقی 733 تا روایت از پدرش نقل میکنه که یکیش هم همین روایت اینجاست، همین که اینجاست. از این 733 روایت 118 به صلاح، از این 733 روایت 57 تاش مرسل است، 61ش راوی ضعیف السند داره، یعنی راوی ضعیف داره، درست شد تا اینجا؟ 57 733 تا روایت تو محاسن برقی، برقی از پدرش نقل کرده، از این 733 تا 118 تاش بست چیز 57 تاش مرسله، 61ش هم راویانیه که حالا به نظر ما ضعیفه، حالا شما ممکنه بیش از ما ضعیف بدانید، ولی اونایی که الان ما ضعیف میدونیم 61ش میشه و 615 تاش درسته. درست شد تا اینجا؟ حالا میریم ببینیم کلینی تو کافی وقتی میخواد از کتاب محاسن برقی روایات رو گلچین کنه، چه تعدادی از این روایات رو گلچین میکنه و چه روایاتی رو گلچین میکنه. از اون 733 روایتی که در محاسن برقی از پدرش نقل کرده، 544 تاش رو کلینی انتخاب کرده در کافی آورده، پس حدود 190 تاشو حذف کرده، درسته؟ درسته؟ خب حالا نگاه کنید ببینید 544 تایی که نقل کرده چیا رو انتخاب کرده. از این 544 تا 46 تاش مرسل است، 46 تاش مرسل است، 75 تاش راوی ضعیفه. یعنی کلینی روایاتی رو که از محمد ابن خالد، از احمد ابن خالد، از محمد خالد بگیره، راویان ضعیف و سندش بیش از اون مقداری است که احمد ابن محمد از پدرش تو محاسن آورده. حالا میگم چطور شده، یعنی بیشتر شده. خود احمد ابن محمد که میخواست از باباش نقل کنه، یه سری از روایات رو نقل نکرده که کلینی در کافی اومده اونها رو نقل کرده، کلینی در کافی نقل کرده. بعد زود میکنیم ببینیم چه روایاتی است که احمد ابن محمد از باباش داشته و در محاسن نیاورده و راویش هم ضعیف بوده، ولی کلینی در کافی آورده. ببینیم 20 تا روایت هست که عمدتاً هم از ابوالبختری است که احمد ابن محمد خالد از باباش که نقل میکرده، باباش از ابوالبختری نقل کرده بوده، اینا رو در محاسن نیاورده ولی کلیدی در کافی آورده. خب ابل بختری که کذاب البریه است، ضعفش روشنه. بنابراین این که احمد ابن محمد خالد در محاسن نیاورده معلومه، چون ضعیف بوده نیاورده. کافی که آورده چه خصوصیتی دیده؟ وقتی این 20 روایت رو زون میکنیم ببینیم اینا روایاتی است که توشون قواعد فقهی است. اینجا این نکته رو میفهمیم که وقتی کلینی میخواسته گلچین کنه، تمرکزش روی این نبوده که از بین روایات مختلف اونایی رو گلچین کنن که راویانشون ثقه‌اند، که اگه میخواست این کار رو بکنه از اون 733 تا روایتی که در محاسن بود میومد اون نزدیک 605 حالا خورده شده میسه 715 تا روایتی که سنداشون درسته جدا میکرد، در حالی که نه تنها این کار رو نکرده بلکه تعداد ضعافش بیشتر از محاسن شده. یعنی اون روایتی رو که از ابل بختری بود که در محاسن حذف کرده بود این آورده. نظر کلینینا بیشتر به مضمون بوده، یعنی دنبال این بودن که روایاتی رو که کافل شیعتنا بشه مشکلات اینا رو تو بخش‌های مختلف بگید حل بکنه و به دلایل خودشون معتبر می‌دونستن اینها رو بیارن، ولی راویان راویانی باشن که یه عده اینها رو قبول نداشته باشن. نظر بیشتر به دلالت بوده تا به بگید سند. توی من لا یحضر هم دقیقا همین قصد است. در من لا یحضر هم وقتی شما بیا اینا رو با هم مقایسه میکنی ببینی اونم دنبال این بوده که روایات رو بیاره که اگر فقیهی رفت توی یه جای گیر کرد و اونجا منبع دیگری بگید نداش، کارشو را بندازه. اینها رو میخواست گلچین کنه. نه به نظر خودش ضعیف نیست، اختلافیه، خودش ضعیف نمیده. یا تهذیب رو که شما نگاه میکنید دوباره همین قصه است، نظر به روایاتی داره که مستندات فتاوای شیخ مفیدند، اینها رو میخواد بیان کنه، اینها رو گلچین میکنه. توی استبصارم نظر به روایاتی داره که برای تعارض و حل تعارض مفیده. لذا در این حال که کافی و تهذیب، حالا ما بس اون رو کافی بود البته، و من لا یحضر و استبصار گزینش می کردن، این که شما فکر کنید در گزینش تمرکز اینا رو سند بوده که سندهای رو جدا کنن که همه بگید بپذیرن، اینطوری نبوده. حتی نسبت به محاسن برقی به لحاظ سندهایی که همه بپذیرن اینا ضعیفتر عمل کردن، تمرکز روی متن بوده، یعنی روایت رو که خودشون قبول داشتن و با اون هدف مضمونی که مد نظرشون بوده موافق بوده اینها را جدا سازی میکنن. نه کافی هم اینا رو داره، اینا مبنای برقی اونها رو قبول داشته یا شاهد براشون داشته. ببین اول باب روایاتی که میارن، بعد روایات بعدی رو ممکنه قبول نداره فی حد ذاته، ولی چون دیگه شاهد داره از متفردات بگید نیست عکس میکنه، ممکنه اینا رو شاهد دیده آورده، ممکنه خودش قبول داشته روایت اختلافی بوده. و اگه قرار باشه به خاطر به اصطلاح همین تعداد مرسلاتی که شما گفتید محاسن برق رو بزنیم کنار، کافی رو باید بیشتر بزنیم کنار، چون کافی از این جهت تعداد راویانش بیشتره و اینا معیار نمیشه برای کنار گذاشتن.
خب مفهوم کلی این مبنای قبول داشتنشون چه بود وقتی سند نبوده؟ اون زمانم که به بیشتر به حالت حدیث محوری میمده جلو، به این حالت هم که مثلا اجتهاد اصل عملی مثلا.
نه این حرفا که غلطه، اصلا درست نیست، اینا رو معلوم نیست از کجا بافتن. اصل عملی اون موقع هم مطرح بوده، منتها شکلا عوض شده. الان شما بیا بگی براءت، او بنویسه کل شیء مطلق حتی هدفی نه، ماهیتش هیچ فرق نکرده، شکلش عوض شده. همونطور که شکل اجتهاد الان با اجتهاد قبل از صاحب جواهر یکی نیست و شکل اجتهاد قبل از صاحب جواهر با شکل اجتهاد چه میدونم مثلا قبلی ها فرق میکنه، شکلا خب تو مراسم مختلف عوض میشه، آینده عوض میشه، ولی ماهیت اجتهاد که همون اتکا بر کتاب و سنت و عقل و اصول رو از اونها گرفتن و تفریع اصول کردن که اشتهاد اینه دیگه، علینا همین اونجا هم بوده. مطابق فرقایی که کرده، مثلا الان شما عبارت پردازی از خودتون میارید غیر از اینه، ولی اونها عبارت پردازی از خودشون نمی آوردن، متن روایت بوده، ولی که بین این روایات من میام اون روایتی رو انتخاب کنم که به نظر من سندش معتبره، حالا چه از راوی ثقه بوده، چه اطمینان به صدور دارم، چه شاهد داشته دایی بر جهل نبوده. این کار که اون اجتهاد دیگه، این کار اونا هم میکردن، حتی بحثای دلالی که کدام روایت جواب سوال این سائله اونها هم داشتن، و بعد تو تعارض کدام مقدمه یا در موارد تقیه آدم تقیه کدام تقیه ایست، اینا عیناً برای اونا هم بگید مطرح بوده و وجود داشته و حتی اختلافات هم بینشون بوده. منتها خب عبارت پردازی ما از خودمونه، اونا نبوده. ما چون بعد از کتاب سوزی ها هستیم، قرائن کمتر در اختیارمونه، رجوعمون به راویان بگید بیشتره. اونا چون قرائن بیشتر داشتن، رجوع به راویان یا رجال بگید کمتره. باز خدمت شما عرض شود، ما چون با مسائل مستحدثه بیشتری روبرو میشیم که در متن روایت صریحا نیامده، نیازمون به قواعد فقهیه و بعد اصول عملیه گسترده تره. هرچی جلوتر هم بینیم از اسم معصوم دور بشیم، اینا پررنگ تر میشه، طبیعی هم هست. و فرقای از این دست البته وجود داره بین ما اونها، ولی اینا فرقای نیست که ماهیت اجتهاد رو بگم تغییر بده. کمان که در همین دورهای بعدی هم شما دورهای مختلف فقهی داشتید، مثلا فقه مدرسه هله با مدرسه قوم یه جور نبوده. مدرسه هله عقلگراتر بودن، قومی ها نقلگراتر بودن. این همین الان هم که شما کار میکنید، باز میدید اینا همه مثل هم نیستن. ما فقیه داریم مثلا رجال کار جدی نمی کنه، مشیخ نگاری میکنه. فقیه داریم رجال پررنگ میگیره، فقهای بینابین داریم، اما ماهیت کار یکیه. اینا ماهیت کارشون با هم فرق میکنه، تفاوت ها به همین سطح بوده. خب بنابراین پس این که شما بگید در نسخه های مختلف لازرر ما نگاه کنیم ببینیم کافی چی کار کرده، هرچی کافی بود همونو بگیریم، این دلیل نمیشه، چون اینا اصلا آوردنشون از همین نقطه محاسن مشخصه، حتی بیشتر به اون مضمون توجه داشتن تا به اون سند، نه که سند مهم نبوده، اسنادی که مقبول خودشون بوده می آوردن، یا سند رو قبول داشتن یا موثوق صدور بوده یا به عنوان شاهد داشتن معید می آوردن. اما اینکه فکر کنید اینا چیزایی رو جدا میکردن که مورد قبول همه بوده، سندش مورد قبول همه بوده، اینجوری نبوده. مهمتر از همه اینا کافیه، همون کافی رو که با محاسن مقایسه میکنید، نمونهش همین قضیه احمد بن خالد و محمد بن خالد، قشنگ واضح میشه که قصه اینجوری نبوده. خب این برای رجالی که برای امروز تنظیم کرده بودیم کامل بشه. صلواتی بفرستید.